فرهنگ هر کشوری در کانسپت معماری و در طراحی و به یک نوعی استفاده میشه از این رویدادهای ورزشی در معرفی فرهنگ هر جوامعی که خب
درسته.
اینجا هم در واقع در این طراحی این استادیوم از این موضوع به نفع احسن بهره گرفته شده. خب این استادیوم در واقع مشابه سایر استادیوم هایی که از استادیوم هایی است که میزبان در واقع این مسابقات هست و قابلیت تطبیق و هماهنگی رو به نحو مطلوب با محیط زیست اطرافش داره. یکی از مطالبی هم که در برنامه گذشته عرض کردیم خدمتون، کشور قطر به جهت اینکه خب این گونه کشورها به هر حال دنبال اولین ها و نوترین ها هستن، از احداث شبه جزیره هایی در واقع داره کمک میگیره. خب این مقدار بحث کلن زمین همونجا خب مطرح هست به لحاظ کوچکی کشورشون.
به سراغ جزایر مصنوعی.
بله بله، به سراغ جزایر مصنوعی و در این سازهای ورزشی رو در برخی از این جزایر دارن احداث میکنن.
این سازها شکل پورتابل داره، یعنی قابل انتقال هستن یا نه؟
استادیوم قبلی که عرض کردم تو برنامه قبلی، بله، اون به صورت مودورال بود و بنا هم بر این هست که این استادیوم ها البته نه به صورت کامل جمع بشه، ولی بخشیش بله جمع میشه و در کشورهای دیگه مورد استفاده قرار میگیره. ولی قابلیتی که این ورزشگاه داره، سقف جمع شدنش، صندلی های قابل جابجایی و در واقع تغییر شکلش و حتی زمین چمنش هم قابلیت جمع شدن داره که به عنوان در واقع یکی از استادیوم ها با معماری خاص جام جهانی 2022 میشه ازش یاد کرد که 47650 صندلی داره و کاری که کردن به جهت اینکه بعداً بتونن بهره وری مناسب رو از این ورزشگاه داشته باشن، در واقع به نحو اصلا چند منظورش کردم با امکانات بسیار درجه یک، یعنی به گونه ای در واقع میشه گفت نوآورانه این استادیوم در وهله اول کاربری مسابقه فوتبال، در وهله دوم برای برگزاری کنسرت ها، تئاتر ها و رویدادهای فرهنگی کاملا قابل استفاده است.
یعنی تعریفی که از یک سازه ورزشی ما در سطح دنیا هم داریم دیگه،
دقیقا.
ورزشگاه هدفش فقط صرفا یه مسابقه نیست.
دقیقاً همینطوره، ولی خب این روی کردو در تجهیزاتی که دارن نصب میکنن کاملا از الان پیش بینی کردن. خب ما خیلی از سازه های ورزشمون این کاربری رو دارن، ولی ظاهر به هر حال فیزیک ورزشگاه همون ظاهر به هر حال رویدادهای ورزشی و استادیوم فوتبال هست، ولی خب با اضافه کردن تجهیزاتی ازش به اون شکل استفاده میکنن. اینجا تجهیزاتی که درش نصب شده هم قابلیت جابجایی داره، یعنی از صندلی، زمین چمن و در واقع سقف ورزشگاه و قابلیت های تغییر شکلی که در سازه ایجاد کردن میتونه خودش رو برای هر رویداد متناسب با اون رویداد در واقع تبدیل بکنه که خب بسیار این سازه رو سودآور میکنه و میشه در آینده به نحو احسن ازش استفاده کرد.
استادیوم شهر ورزش بود اسمش.
بله، استادیوم شهر ورزش.
بسیار عالی. خب یه فاصله بگیریم.
خواهش میکنم. در خدمت هستم.
دوستان گرامی، خیلی ممنونم از شما همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ورزش و معماری و امیدوارم که تا این قسمت از برنامه هم مورد توجه واقع شده باشه. آقای مهندس، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که استادیومی که به عنوان چهارمین استادیوم ازش یاد میکنیم، استادیوم ایژوکیشن سیتی هست.
خب.
که این ورزشگاه با ظرفیت 43350 نفر به شکل یک الماس ناهموار طراحی شده. خب طراحیش دیگه مقدار طراحی مدرن تر هست و در واقع از اون حالت در واقع کلاسیک و سنتی طراحی در واقع قطری خارج شده و به راحتی طرفداران فوتبال در هر دو کشور قطر و بحرین رو میتونه سرویس بده، به جهت اینکه در منطقه بنا شده که تقریبا یک مسافت 51 کیلومتری با خطوط راهن و قطار در واقع به این کشور داره و هدف از احداث این ورزشگاه این هست که به کشور همسایه در واقع خودش بحرین هم بتونه خدمات دهی انجام بده، البته به شرط به هر حال بهبود روابط سیاسی که بله که امیدوار هستم واقعا شاید اصلا یکی از اتفاقات خوبی که معمولا ورزش در جوامع میندازه شاید کمک بکنه به حل به همین این چنین بحران های سیاسی که در واقع بین کشورها هست.
درست.
عرضم بزرگتون که خب این ورزشگاه هم پس از جام جهانی به در واقع 25,000 نفر در واقع کاهش پیدا خواهد کرد و به صورت همون بحث مدولار قسمت های دیگه این ورزشگاه باز میشه و در کشورهای دیگه مورد استفاده و بهره برداری
قرار میشه. یک سوم ظرفیتش کاهش پیدا
میکنه. بله بله دقیقاً
درست.
اصلا ارزم حضورتون استادیوم بعدی که داریم استادیوم ام سلال هست.
خب
این ورزشگاه 45,000 نفری دارای طراحی مدرن در بخش معماری سنتی عربیه.
خب این الان این ورزشگاه دیگه هست، بکنم این دارن بازسازیش میکنن.
بله این ورزشگاه در واقع
دقیقاً
ارزم بزرگتون که حالا با توجه به حال پیشنهادی که داشته خب مورد بازسازی قرار گرفته. ساختار این استادیوم مدرنم نشانگر شکل و فضای قلعه تاریخی ام سلال محمد هست که در واقع نزدیکی همین ورزشگاه قرار داره، یعنی به یک نوعی از یکی از نمادهای تاریخی خودشون در طراحی و بهینه‌سازی این ورزشگاه استفاده کردن و به همین دلیل استادیوم رو میشه ترکیبی از معماری مدرن و سنتی عرب ازش یاد کرد که این ورزشگاه هم برای 45,000 نفر داره تجهیز میشه. پس از جام جهانی 2022 ظرفیتش به 25,000 نفر کاهش پیدا میکنه،
یعنی 20,000 نفر کاهش ظرفیت خواهد داشت.
بله خواهد داشت. خب بهینه میکنه دیگه در هر صورت. بعدن بحث هزینه، یکی از واقعا دغدغه هایی که هست بحث نگهداری این گونه سازه ها بعد از برگزاری این رویداد هاست که با این در واقع پیش بینی که شده این ورزشگاه ها به یک ورزشگاه های مدرن منطقه ای تبدیل میشن و ارائه خدمت میکنن.
درست.
فرصت هست من
بله یه بخش دیگر هم میتونم
از آن بزرگتون استادیوم بعدی که در خدمتون هستیم استادیوم القرافه هست.
بله القرافه
از آن بزرگتون ظرفیت 21,000 نفر برای بازی جام جهانی و با استفاده از عنصر مدولار و قطعی در بخش بالایی ورزشگاه در واقع داره استفاده میشه که
قسمت بالایی ورزشگاه قابل تغییر
قابل هست. تغییر هست و تغییر هم خواهد کرد. در واقع ظرفیت این ورزشگاه هم به 41,000 نفر افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت مجدد به همون 21,000 نفر که ورزشگاه فعلیش هست کاملا قابل تغییر. نمای ویرونی ورزشگاه از روبان‌های رنگی به نمایندگی از کشورهای شرکت کننده در جام جهانی و نماد دوستی متقابل، نماد احترام و تحمل و درک ویژگی‌های فرهنگی در واقع طراحی شده که اینم خب ایده قشنگی هستش که در واقع خود نمای بیرونی دانشگاه به صورتی نورافشانی و استفاده خواهد شد که نماد فرهنگی کلی کشورهای شرکت کننده رو به یک نوعی به نماد دوستی و در واقع رو وحدت تبدیل میکنه.
یه نکته‌ای که توی در واقع به این سازه‌های ورزشی شما ازش یاد کردید و من به صورت اخص حتی میتونم اشاره کنم به چند برنامه قبلمون که ما راجع به ورزشگاه آلیانس آرنا حرف زدیم وجود داشت، توجه به عنصر انسان و فرهنگ انسانی به عنوان یک عامل بسیار مهم برای ساخت یک فضا بوده. توی کشور ما هم خب سازه های زیادی داره ساخته میشه، چقدر ما عنصر در واقع فرهنگ انسانی رو به عنوان یه اولویت قرار دیم؟ آیا این هم جز دغدغه ها هست یا فقط فعلا ما فضای فیزیکی ورزشی و امکانی که یک ورزشگاه میتونه برای برگزاری مسابقه بده رو در واقع اولویت گذاشته؟
خوشبختانه ما میتونم بگم از یک فرهنگی که در گذشته در ساخت و ساز پروژه‌های ورزشی مطرح بود که شدیداً هم مورد انتقاد جامعه فنی کشور بود که بحث تیپ سازی استادیوم‌ها و فضای ورزشی بود. در
یه نقشه برای
یک نقشه طراحی میشد در چندین شهر اجرا میشد. حالا گذشته از بحث‌های فنیش که باز هم جای اشکال داشته هر صورت به توپوگرافی منطقه، به مسائل ژئوتکنیک و مسائل فنی که حالا اونها رو بذاریم کنار، مهمترین بحثش همین انتقاد بحث مسائل فرهنگی بود.
درست.
استادیومی که در یزد بناست احداث بشه با استادیومی که در کرج، با استادیومی که در رشت، که الان متاسفانه اینها تیپ هم هست، یعنی استادیوم 15,000 نفری ما قم، ارزان بزرگتون، کرج و یزد، اینا رو که من حالا خودم اون زمان در واقع بحث اجراشم دستن در کار بودم، این استادیوم های تیپ 15,000 نفره بود. در حال حاضر خوشبختانه از این روی کرد یعنی منسوخ شد واقعا و الان خود دوستانم تو وزارت ورزش هم قائل به این موضوع نیستن و پروژه های جدیدی که داره طراحی میشه و که برای همون شهر در واقع طراحی میشه و تراش طراح این هست که از عناصر سنتی، تاریخی و فرهنگی مردم اون منطقه در طرح الزاماً باید استفاده بشه، یعنی اگر طرحی این قابلیت رو نداشته باشه به نظر من طرح محکوم به شکستی هست.
درسته. خیلی متشکرم دوستان گرامی، شنوندگان محترم، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. سوخته شرار پرهیز توام، دیوانه چشم فتنه انگیز توام، اندیشه دیگری ندارد دل من، همچون قدح شراب لبریز توام.
محبوب مهربانم، شبها هایی که مهمان خلوت خانه‌ات می‌شوند و غزل امید را در آستانت سر می‌دهند، آسمانی ترین شب‌های منند. باری پر از گناه، دستانی خالی از هرچه خیر و خوبی را امیدوارانه تر از هر زمان به سوی تو می گشایم و کشکول نیاز در برابر تو دراز می کنم تا مژده اجابتی را به من ارزانی دارد که پر از عشق و مهر و مهربانی است. نام زیبای تو را زمزمه می کنم. الله 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 تکیه گاهی از جنس خاک، چشم در افق دوخته به معبود خیش میاندیشی، راه عبور میجویی از روشنایی ایمان، رد میشوی از مرز ظلمات و لزالین، ایستادی کوهوار و آهنوار، قد کشیده چون سرو، بی حرکت ایستادی و سخن میگویی با پروردگار. به یاد می آوری بندگیت را، حل می شوی در نور مطلق، تعظیم در برابر قدرتی لایزال، به خاک می افتی، سبحان ربی الاعلا و به حمده، سپاس از بندگی، پیشانی بر خاک، عاشقانه با او می گویی.
که تو پاکی و خدا نرم جز به همان رم که تو ام راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از بزم تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید تو گویم که به توحید سزایی. خدای من تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. خدای من، بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در بحر نگنجی، نتوان شبه تو که تو در نیایی، نتوان شبه تو جستن که تو در نیایی.
خدایا، وجود حقیرم را لایق رحمت خود کردی و از عدم موجودم ساختی. به من مشتی خاک از روح بلند خود دمیدی و تاج کرامت بر سرم نهادی. هستی و پدیده هایش را به خدمتم گماشتی و مدال اشرف مخلوقات را به گردنم آویختی. و برای همیشه مرا از خاک به افلاک رساندی. چگونه شکر کنم این همه را؟ چگونه از تو بگویم که زبان برای شکر تو در دهان نمی چرخد؟ چگونه به شمارم این همه نعمت را؟ ای آن که از رگ گردن نزدیک‌تر به منی، چگونه می توانم تو را نادیده بگیرم؟ حال که تو لحظه ای مرا نادیده نمی گیری، چگونه می توانم بخوانمت؟ هر لحظه مرا به سمت خیش می خوانی، چگونه دوستت نداشته باشم که یقین دارم مرا دوست می داری. ای نهایت مهربانی، مگر می شود با یادت آرام نگیرم؟ وقتی که بارها مهربانیت را در سخت‌ترین لحظه های زندگیم به تماشا نشستم، هرگاه دلتنگی بر شانه های دلم آوار می شود، تنها زیر سایه امن دیوار مهربانیت می آسایم و یادآوری نامت آشنای خلوت من است. ای یگانه، چه بسیار خطاهایم از حد گذشت و چه بسیار پا از گلیم معرفت بیرون نهادم، چه بسیار شانه به شانه ابلیس رفتم به بیراه ها. نگاه های خود را به گناه آلوده و روحم را بازیچه ی هوس کردم، حنبه در گوش عقل گذاشتم و ندای وجدان را نشنیده گرفتم، و آنگاه که دیگر همه ی پلهای پشت سرم ویران شده بود، تنها تو مرا به لحجه تو به صدایم کردی. باز هم تو مرا به یاد آوردی. خدایا، هیچگاه مرا با سرنوشتم تنها مگذار که بی حضور تو تقدیر مرا به بنبست نیستی و فنا میرساند. خدایا، ای خدای بزرگ، ای بی همتا، تکه تکه های وجودم را از میان جاده های سرد و یخ زده زندگی جمع کردم و برای رسیدن به قافله قرب تو عشق را نوشیدم. خدایا، تو را به زلالی جام و به پاکی چشمان اشک‌آلود بندگان آسمانیت تنهایم من بزرگ میخواهم با تو راز بگیرم.